بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنا علی اعدائهم اجمعین. دلیل اول کسانی که قائل بودن اجازه کاشف است عرض کردیم و این بحث هایی که چند روز انجام شد درباره جواب شیخ بود. از این شیخ الان در این مسیره که به کسانی که قائلن اجازه کاشف است به اونها جواب بده. دلیل اول از برای کسانی که قائل بودن اجازه کاشف است عرض شد، ولی شیخ قبول نکردند و بالاخره اشکال شرط متأخر و امثال آن به وجود آمد و این دلیل اول بود. خب حالا میخواییم وارد دلیل سوم بشیم، دلیل دوم بشیم. در دلیل اول بعضی از رفقا بعضی مطالب داشتن، چهارشنبه است عرض کنم. یکیش این بود که آقای پیازی می‌فرمودن که بالاخره بیع فضولی مخالف قاعده است و قانون است و حالا این بحث این که کاشف است که اشکال بیشتر میشه. جوابش اینه که ما عرض کردیم به این که بیع فضولی مخالف قاعده نیست. ما استدلال کردیم و ثابت کردیم از چند راه صحت بیع فضولیه، منتها صحت تأهلیه از راه کتاب قرآن آیات ذکر کردیم و از راه روایات فراوان که ذکر کردیم و دیگر این که سیره عقلا هم مخالف این نیست، بلکه این سیره هست برای خاطر این که در میان عقلا، در بازار، در شرکت ها، در تجارت ها افرادی هستن که کارشون همینه، در حقیقت واسطه هستن اما وکیل نیستن. اینا میدونن که اجناس پیش چه کسی موجوده و اطراف هم دنبال مشتری میگردن، مشتری ها رو هم بشناسن. اون مشتری ها با اون صاحبان مال ارتباط ندارن ولی با این دلال ها و واسطه ها ارتباط دارن. واسطه ها اجناس اونها رو میفروشن، بعد بیرن با اونا صحبت میکنن، اونها را راضی میکنن، اونا اجازه میدن. این یک کار معمولیه، مثلا در دنیای امروز در شرکت ها، تجارت ها، وسعت نه از کردن. این کلمه را بنده اول گفتم وکیل نیستن. من متوجه همه این نکته ها هستم و در هر کنار رعایت میکنم. گفتم اینها و دلالن، واسطن ولی وکیل نیستن، اما میدانن. بله؟ نه اون نیست، اون نیست بحث ما در اون، نه بحث ما در اون نیست، بحث ما اصلا در اون نیست که مال بیاره پلیون بذاره. کسانی هستن، شرکت ها هستن که اینا معامله را به این ترتیب انجام میدن، میدانن که در کلان کارخانه ها کلان اجناس تولید میشه. وکیل هم نیستن ولی میدانن، اطلاعات دارن با وضع روز و وضع بازار همه چیز میدانن. از طرفی هم مشتری ها رو هم بشناسن، چه کسانی مشتری هستن، از این کارشان همینه اجناس رو بخرن و بپروشن. خب منتها اون مشتری ها نوعا دسترس به صاحبان مال ندارن تا برن بلا واسطه با اونا معامله کنن. میان سراغ این واسطه ها و دلالا، اینا هم میفروشن، بعد برن صاحب اون مال کلی فزمم نمیفروشن تا بگه فضولی نباشه، مال خودشون نمیفروشن. چون اینجا دو نوع میشه، یه وقتی که در ذمه خودش بفروشه بعد بره از اون بخره بده بون، این فضولی نیست، در ذمه فروخته. نه، اینا اون اجناسی که پیش اشخاص هست همون رو میفروشن. شرکت ها هست، مراکزی هست که کارشان تولید اجناس هست اینا. بعد بیرن سراغ اونا میگن ما اینو فروختیم، اونا میفهمن که اونا در چه موقع باید بفروشن، با چه زبانی با اونا حرف بزنن تا اونا رو راضی کنن، از اونا اجازه بگیرن، تمام اینا رو وارد کنن، چون کارشان همینه، حرفشان همینه. میرن با اونا صحبت کنن، اونا هم اجازه میگیرن. خب این بار این کار معمولی است، بنابراین به فضولی مخالف کتاب نیست، مخالف سنت نیست، مخالف سیره نیست، بلکه ما ادله اقامه کردیم کتاباً و سنتاً و سیرتاً به صحت تأهلی به فضولی. صحت تأهلی یه بحث رو تمام شد، بعد اولین میخواهد صحت فعلیه بکنیم اینه تا نقل و انتقال به وجود بیاد، اون مطالب اجازه است. بحث ما در اجازه بود. در اجازه چند تا بحث است. اول اینکه اجازه کاشف است یا ناقل است. دوم اینکه مجیز چه کسانی هستند مثلا مجیز. سوم این است که اگر رد کرد چی میشه و اینا، اجازه نداد چی میشه. خلاص حالا بحث ما در اول در اینکه اجازه کاشف است یا ناقل است. اینجا ادله اقوال ذکر کردیم، ما حالا چند روز داریم بحث کردیم دیگه. اینجا شیخ انصاری فعلا در مشغول جواب از ادله کاشف است. کسانی که قاعدا به کشف مثل صاحب جواهر و امثال اینا که مشهور همینه، از اونها شیخ انصاری داره جواب میده. دلیل اولشون رو ذکر کردیم و این چند روز هم بس در رد دلیل اول قاعدین به کاشف بود. بله شیخ اونها رو جواب دادن. تا برسیم به اواخر بحث، برابر این که این خلاف قاعده است و عرفیت نداره سیره اینطور نیست. و البته بازم این عرض کنم که قبل از وارد شدن به اون دلیل دوم، آقای سید علی رضی یزدی نوشته ای دادن به منده خیلی خوب بود. چقدر خوبه که واقعا، چون سابقا رس همین بود، ما می نوشتیم می دادیم به استاد، استاد مطالعه میکرد، گاهی از تشویق میکرد، گاهی اگر اشکال بود رفت میکرد به ما تذکر میداد. نوشتن درس عادت کنیم به نوشتن چند فایده داره. اول اینکه نوشتن باعث میشه به اینکه شما اهل قلم باشید. نوشتن باعث میشه انسان در قلم و نویسندگی مهارت پیدا کنه. نویسندگی و مهارت در قلم بسیار لازم برای اهل علمه. عالمی که قلم نداره، نویسندگی نداره، چیزی نداره. ما باید مطالب رو بتونیم بنویسیم، عرضه کنیم. اینم کار کردن در قلمه. قلم داشتن کار ساده ای نیست. باید یک مدت انسان کار بکنه در قلم. منم پیش استاد خوبی کار بکنه. اونقدر کار بکنه که الفاظ عبارات لازم را در ذهن داشته باشه. وقت بتوانه یک مطلبی را با الفاظ عبارات لازم تنظیم کنه، درست کنه، این کار آسانی نیست. این ولی باید داشته باشیم. علمای بزرگ ما همه صاحب قلم بودن. قلم بودن که آثارشان مانده. خلک خزان الاول و هم احیا و العلماء باقون، همه قلمی که اونا باقی ماندن دید. خب دومی کسی که مقید به نوشتن درس ناچاره که مطالعه کنه، ناچار مطالعه کنه تا از جوانب و ابعاد بحث آگاهی پیدا کنه. ناچاره که هر روز حضور پیدا کنه. من خیلی دوست دارم همه شما را، ولی کسانی که گاهی میان گاهی نمیان، من متأسف بشم به حالات اونا. اگر کسی واقعا وقت نداره، خب نبایده وقت رو باید منظم بیاد، چون مطالب به هم مربوطه. کسی گاهی میاد گاهی نمیاد، گاه اول درس داد گاه سه درس داد، اون هیچ چی نمیفهمه، هیچ چی گیرش نمیاد. تا کسی مرتب و منظم از اول درس تا آخر درس هر روز حضور پیدا نکنه، پیشرفت نمیکنه. بله حضور هم باید حضور آگاهانه و با دقت باشه. سابقا که این موبایل نبود، حضورها خیلی پررنگ بود. حالا چند نفر نشستن، یه وقت بودی که این یک سی گذاشت که شو رفت اون طرف، اونم یک سی گذاشت شو رفت اون طرف، شو موندی تنها. اینم یک مسئله است. مبایده رو به دست نباید آورد. به هیچ وقت انسان با نوار مجتهد نمیشه. انسان باید در حضور استاد حضور پیدا کنه. کیفیت بحث و حرکات دست و سر و نگاه همه اینا در فهمیدن مؤثر. بله. آقای یزدی نوشته دوستان خیلی خوش آمد. واقعا همه من سعی کنم اینطور باشه. چقدر خوب بود. چون یک مسئله بود. من دارم که مسئله من بود به درستم نبود. ولی یه گفته بودم. به طوری توانسته بودید مطلب را تحلیل کنه. عمده ما باید قدرتی پیدا کنیم که رد الفروع الی الاصول، که مجتهد باید بتونه فروع را به اصول برگردانه. دو تا کار مربوط به اجتهاده. انشاءالله که همه دارن، دارید شما عزیزان. این فروع را بتونه به اصول برگردانه، میکنه یک فرعی به دست آمیدن با چند جهت به چند تا اصل ارتباط پیدا میکنه که رد الفروع الی الاصول. یک. دوم تفریع الفروع از اصول. یک نفر فقیه بتونه فروع را به اصول برگردانه، از اصول هم فروعی درست کنه. اگر کسی توانست این کار که از اصول فروعی را تفریع کرد بر اون اصل و درست کرد، یک فرو را بتانست به اصول خودش برگردانه، علامت اجتهاده. یک مرحله از اجتهاد را آقا پیمودن، آقا یزدی. به کسی تقابل من اجتهاد ندادم، ولی اگر قرار باشه یک روز بدم فکر کنم اولین شخص من ایشان باشم. والا خود یعنی خیلی خوب نوشته بود، خیلی خوب نوشته بود. یک مسئله فرعی را به چند تا اصل برگردانده بود در اون عمر اطلاعاتی داره خود خودش سلیقه است. البته اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. این دلیل آن نیست که بقیه رفقا آقایانه که چند سال با اونا مربوطم از جمله آقای استاشری است، یک افرادی هستن که خیلی کار کردن، خیلی مردن، آقای پیازم سال اینا. خلاصه دلیل اول تمام شد. حالا با توفیق پروردگار وارد دلیل دوم میشیم که کاشفه، کسانی که کاشفه میگن استدلال کردن. چی میفرمایم؟ چی میفرمایم؟ چی میگن ایشان؟ بله؟ بالاخره آقای مجاهدی هم زحمت کشیدن، شکر الله سعیه ایشان هم زحمت کشیدن. اما شما هم بنویسید آقای مجاهد، اگر کسی مطلب داره بنویسه، واقعا نوشتن خیلی خوبه. خب دلیل دوم کسانی که قائلن به این که اجازه کاشف هست، دقت کنید، دلیل دوم اینه که میخوام بگن که اجازه معنای چیه؟ اجازه معنی که اون عقدی که اون موقع واقع شده من اون را قبول میکنم، اون را اجازه میدم، به اون صحه میذارم. خب ما اون مثال سابق عرض کنیم، اول محرم به یه فضولی صورت گرفته، ولی پانزده هم اجازه آمده. صحبت یعنی که این اجازه کاشف است، یعنی از اول محرم نقل انتقال حاصل بشه بعد از آمدن اجازه، یا ناقل است از پونزده همارم نقل و انتقال تحقق پیدا میکنه. دلیل دوم اینه، بگه کسی که اجازه میده چی میه؟ چه کار میکنه؟ میگه اون بیعی که اول محرم واقع شد قبول دارم، بنابراین این میشه کاشفه دیگه. چون مالی که میگه همون داره قبول دارم، اون بیع چه واقع شده؟ اول محرم. بس لازمه اجازه آن است که مجیز و مالک اون بیع را در اون تاریخ که واقع شده قبول کنه. وقتی که اون بیع را قبول کرد، اون سببه، اون انشاء است، یک مسببی داره. مسببه چیه؟ ملکیت است و نقل و انتقاله. بس اجازه اختزام میکنه که حالا که اجازه میده همون را اجازه میکنه. اون رو که اجازه میدون اول محرم بوده، بنابراین بایستی که نقل و انتقال از اول محرم باشه، این کاشف هست دیگه. این دلیل دوم این هست که نظر داره به اون زمان وقوع عقد اینا، که از اون زمان چون عقد اون وقت واقع شدی، اینم از اون اجازه میده همون عقد را، اون عقد در اون زمان بوده دیگه. این لازمش این هست که از همون زمان نقل و انتقال و مسبب محقق شده باشه، میشه اجازهش، میشه اجازه کاشفه. خب این دلیل دومشونه. ولی شیخ انصاری خیلی طولانی جواب میده که زمان در فعل مأخوذ نیست. بله انسان زمانی است، کارهاش هم در زمان انجام میگیره، ولی زمان ظرف است، زمان قید نیست. ولی در اون ظرف این کار انجام میده و کار باید نیا کنیم. کار چیه؟ کار به تو و قبل تو اینطور جاسته که این اون وقت واقع شده، زمان در اون وجود نداشته، اما بالاخره کار اون وقت واقع شده. ایشان بگن بین که نخیل کار تر اون وقت واقع شده، کاما به کار نگاه کنیم. موجز کار رو قبول میکنه، به زمان کار نداره، کار رو قبول میکنه. و از طرفی هم باید بدانیم که این موجز این هم اجازهش دخالت داره. قبل از اجازه این که ملکیت نبود، نقل انتقال نبود، این که اجازه داد نقل انتقال محقق شد، بنابراین از 15 محرم باید نقل انتقال بشه، نه از اول محرم. این را شیخ انصاری مبسوطاً ذکر کنه که عرض بکنیم. امام رضوان الله علیه در تقریر این دلیل دو تا بیان کردن. اون عرض اول این که برده بابای متضایفین، مالکیت و مملکیت. دوم این که اونجور که شما میگید، چون امام خودش جزء ناقلقانه، یکی از لازمانشن برای ملک واحد دو تا مالک باشه، از اول محرم تا 15. خب این صاحب مالک مالک نبوده. حالا اگه اجازه بده که از اول محرم، لازم نیست از اول محرم دو تا مالک پیدا کنه. یک مالک کیه؟ یک مالکش شما که اجازه میدیم که کاشف هست دیگه، یک مالکش این خریدار بشه. و از طرف هم اجازه که نبوده که مالک بوده صاحب مال. این لازم نیست از اول محرم تا 15 دو تا مالک داشته باشه این مال. یک مالک بعد اجازه شما شدید، یک مالک یک مالک اجازه مالک کی بود؟ مال اون مالک اصلیش بود دیگه. این دوتا اشکال داره امام کرده. برای این تقریب دلیل ثانی مطالعه میکنید، کلام شیخ هم مطالعه میکنید، تا انشاءالله شنبه توضیحاً به عرض محترمتان میرسانید. خب چهارشنبه است امروز. در چهارشنبه گذشته ما از نهج البلاغه مطلبی را نقل کردیم. در چهارشنبه خود سعی کنیم که ما حالا همون از نهج البلاغه مطالبی را به عرض برسانیم. در نهج البلاغه این بود که حضرت امیر علیه السلام بعد از جنگ جمل، لما اظهره الله به اصحاب الجمل، خداوند وقتی نصرت تمیرونیم ظفر پیدا کرد به اصحاب الجمل، قال له بعض اصحابه، ان اخی فلانن کانش گفت کاشانی هم اینجا بود می دید لیه را ما نسلک الله به علا عدائک، تا می دید که خداوند به تو نصرت داد برداشتان قلب شدید. فقال له علیه السلام احبا اخی که معنا، فرمودن به این که تمایل نفسانی، میل برادر شما هم که آرزو میکنی نبود، کاش اینجا می بود با ما هست. قال نه، قال فقط شهدنا، بل اگر آرزوش با ما هست شهدنا، حضور داره اینجا، حضور داشت. بله. اول از شهیدنا. بعد گفتن که از شهید فی شهیدنا فی اسکرنا ها فی از زمان اقوامون فی اسناب رجال و ارهامون نسا. بلکه نه تنها اون شخصی که شما یاد کردی قایب بود و میگم حاضره، بلکه کسانی که هنوز در ارهام نسا هستن و در اسناب آبا اونا هم شهیدن در اینجا حضور دارن. بله. سیر افو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. زمان اونا رو کم کم به وجود میاره و ایمان رو بسیار اونها تقویت میکنه. ها این مطلب خیلی مهمیه. گفتم این یک مطلب مهمی، اون اینه که برای تمایلات قلبی خیلی سیاسی مال قلبه. در مکاتب بشری اونا اجر و مزد و کیفر و پاداش ندارن. مکاتب انسانی همش بر ظاهر بدن و کار حکومت میکنه، اما مکاتب الهی با قلب در درجه اول کار دارن و عوارض قلبی هم زیاده. محبت خودش خیلی اجر داره، خشم مقدس و بغض میگیم عرض کنم خیلی اجر داره. بله. این است که این یک بحث مهمه که نیت، بحث نیت، مطالعه نیت خوب چقدر ثواب داره، نیت بد مجازات داره. اینجا حضرت امیرالمومنین پرسید که اون برادر دینی شما چون نیتش با ما بوده، میلش با ما بوده، علاوه از این بعد از ما در طول زمان هر کسی که به وجود بیاد میلش به کار ما باشه با ماست، ثواب کار ما را که جهاد باشه میبره. خب این را پایه قرار میدیم. در اینجا چند مطلب است. اولی کسی بخواد مطالعه کنه از رفقا که مطالعهش لازمه، در شرح بحرانی جلد اول صفحه 288 در شرح خویی جلد سوم صفحه 181 در ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 247 در فیزلال جلد اول صفحه 122 این چهار تا شرح در نهج البلاغه خیلی مهمن. بله، قبل از انقلاب بنده نهج البلاغه می گفتم در همین جا، اون وقت اشتیاق به این بحث ها به اندازه زیاد بود، اینجا پر می شد، اونجا هم می نشستن، اونجا هم می نشستن، اینقدر اشتیاق به بحث نهج البلاغه. آخرش هم سواک تعطیلش کرد. خیلی مطالب مهم و آموزنده و به روز در نهج البلاغه وجود داره. حالا دو تا مطلب اینجا ابن ابی الحدید داره. ابن ابی الحدید در جلد اول صفحه 249 در شرح این عرض کردیم، میگه به این که ابوالاسود اینطور گفتن، حضرت علی علیه السلام در روز جمل بعد از فتح جمل داخل بیت المال بصره شد. این بیت المال را که در جنگ جمل حضرت امیرالمومنین تصرف کرد، فعلا طلحه و زبیر با عایشه آمده بودن همین تصرف کرده بودن، جنگ جمل که فتح شد حضرت امیر این بیت المال را از اونها گرفت. حضرت امیرالمومنین داخل شد بیت المال در ناسی از مهاجران و انصار و این ابوالاسود میگه منم با اونا بودم. فلما را کسرت ما فی قال قری غیر مرارن، حضرت همین نیا کردن که این طلا و نقره سکه ها برق میزنه در این بیت المال، نیا کرد چند دفعه که قری غیری، ای طلا و نقره ها غیر علی را فریب بدهید. بعد نیا کرد به مال، به اون پولا، گفت اقسموه بین اصحابی خمسمه، 12,000 نفر همراه امیرالمومنین بود، فرمودن به هر یک از همراهان 500 درهم بدید، 12 نفر به هر یک 500 درهم. این ابوالاسد به همه دادیم، نه یک دینار زیاد، نه یک درهم زیاد، نه یک دیگه کم، اما نگاه کرد فرمودن که به همراهان من که 12,000 نفر هستن به هر یک 500 بدید. 12,500 درهم چقدر میشه؟ 6,000,000 درهم. اگر 12,000 همراهش بود به هر کدام 1,000 تا میداد 12,000,000 درهم میخواست، اما نصف 1,000 داده، 500 داده، 12,000 نفر همراهشه. اگر به هر کدام 1,000 درهم میدادیم باید 12,000,000 درهم داشته باشیم، اما درهم موجود در اینجا 6,000,000 بود. فرمودن خمسه معه بدید. به هر کسی 500 درهم دادیم، نه یکی زیاد آمد نه یکی کم. خب این ابن عبدالهد بگیره، این شاده یکی از معجزات تر. بعد از اینکه تقسیم صورت گرفت به این ترتیب که عرض کردیم، یک نفر آمد گفت یا علی قلب من با شما بود ولی نبودم، نرسیدم، دیر آمدم. حضرت فرمودن بله، اگر قلبت با ماست این مال خودش داد به اون. حضرت امیر برای خودش هم جز اون 12,000 نفر بود، حضرت امیر مال خودش داد به اون، برای خودش چیزی نمان. خب حالا جنگ تمام شده و بیت المال قسمت شد. حضرت امیرالمومنین رکبه بغلت رسول الله، سوار شد حضرت امیرالمومنین به بغله رسول الله، استر پیغمبر در اختیار حضرت امیرالمومنین بود. بله آمد میان کشته شده ها گردش کرد. بله آمد همینطور رسید به کعب ابن سور، اونم کشته شده اما قاضی بصره بوده، این جذب شده بوده به اصحاب عایشه اون طرف بود و در این جنگ کشته شده بود. حضرت فرمودن اجل سوهو، اینو بنشانید، تو مرده ها کشته شده بود بنشانید اجل سوهو، اینو بنشانید و اجل سه نشان نمیشه. فقال له ویل امک، فرمودن وای به حال، این کلمه ای بود در مقام انتقاد گفتن ویل امک. کعب ابن سور لقد کان لک علم، قاضی بود دیگه، حضرت علم داشتی، اما لو نفعک ولکن شیطان اضلک و اضلک، تو علم داشتی اما علم در تو نخورد، شیطان اضلک با ذات یعنی گمراهت کرد، اضلک با ذات یعنی بشو لغزش داد و لغزیدی، فرمود علم داشتی اما علم در تو نخورد، شیطان اضلک و اضلک فعجلک الى النار، را که بخوانید خواندن. از اونجا آمد رسید به جنازه طلحه ابن عبید الله. طلحه خب خیلی سابقش روشنه، در زمان پیغمبر در جنگ ها در احد محد و اینا حضور داشته طلحه، اما در اینجا در جبهه مخالف طلحه و زبیر و عایشه از پدید آورندگان این جنگ جبلند دیگه، اینا با امیرالمومنین مخالفت کردن دیگه. طلحه فرمودن خب طلحه را بنشانید، طلحه را نشاندم. حضرت امیر به طلحه گفتن که ویلک طلحه لقد کان لک قدم لو نفعک، تو هم سابقه خوبی داشتی اما شیطان اضلک فاضلک، شیطان هم تو را گمراه کرد و لغزش داد از اون گذشت. از اون رد شد و رسیدن به عبدالله ابن خلف خزائی، این هم از کسانی بود که خیلی شجاعت داشت و ولی طرفدار عایشه بود، در اون طرف بود، رئیس اهل بصره بود، رئیس اهل بصره. فقال اجلسو، اونو نشاندن، فقال الویلک، فرمودن وای بر حال تو باشه، لقد آینت امرن عظیمن. خب ببینید در این جریان مطالب زیاده، یکیش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ بدر آمد کنار چاه، چون برای اینکه ابو جهل و عده 70 کشته شده بودن، اینا رو جنازه‌شون تو اون چاه بدر ریخته بود، پیغمبر آمد کنار اون چاه با اونا حرف زد، گفت قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا و هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. گفت اون وعده که خدای من داده بود اونو یافتم، حق بود. آیا شما هم اون وعده یافت؟ گفتن یا علی، بخشید، گفتن یا رسول الله، با مردگان صحبت میکنید؟ فرمودن هم اسما منکم و ابصر منکم. فرمودن اونا که مردن از شما بیناتر هستن. الناسون این الناسون نیامون جز این حدیث نیست. الناسون نیامون فاذاماتون تبهو. این یکی از فواید این بحث اینه که ما مواجه میشیم گاهی با مثل وهابیا و اینا. اونا معتقدن که آدم مرد دیگه هیچی، درک و شعور هیچی نداره. این یک بحث مهمی است. ما با عالم برزخ قائلیم. ما قائلیم انسان که میمیره روحش که شخصیت انسان وابسته به روح باقی است، باقی است. در دنبالش به سؤال قبر اینا قائلیم، در دنبالش به عالم برزخ. عمل خوب باشه متنعم در عالم برزخ، در وادی سلام اینها هم که اونجا ظاهرش وادی سلامه ولی باطنش جایی کسانی است که عملشان خوب بوده و بهشته. عمل بد باشه معذب در عالم برزخ تا روز قیامت خداوند دوباره اون روح را به بدن برمیگرده. اما کسانی هستن مثل وهابی نبینن انسان که مرد دیگه هیچی نیست، تا روز قیامت زنده بشه. حتی علیه ازویل درباره پیغمبر من را میگن. به ما اشکالشان اینه که اشکال بدفهمی و کجفهمی و انحراف. میگن شما میایید این زیارت آماری میخورید؟ آقای سید برسای عسکری در اون کتابیشان داره به نام معالم المدرستین، کتاب خیلی مهمه، از جمله کسانی که واقعا در برابر سنیا بحثای خوب داره سید عسکری. در معالم المدرستینشون اولین بحثش همینه، میگه بینید که من برم که از پیغمبر زیارت میکنم و خواهی بگن بینید که این عصا که دست تو هست اون ایشان نوشته، این حد جسارت، این عصا از پیغمبر فعلی بالاتره، چیزی نمیفهمم. اونا اینطور میگن. وقت میگه ببین چقدر اینا منحرف شدن که اینا میگن به اینکه انسان که مرد ولی او پیغمبر امام باشه هیچی نمیفهمید، هیچی، تا روز قیامت در اون زنده کنه. اینجا حضرت امیرالمومنین با اون مرده ها حرف میزنه، پیغمبر هم در جنگ بر از این قیل مطالب. حالا مطالب دیگه بخواستم عرض کنم که دیگه وقت ماش، بقیه انشالله برای بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد.